السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوالحقوق و پدر مادرمون معلمانمون الفاتحه و الصلوات. نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبت أن تترك ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا الله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صلوات مرحبا خدمتون که این قسمت های ابتدایی سوره مبارکه توبه که بحث عهد و بدعهدی مشرکین مکه بود که خدا با توضیحات فراوانی این بخش رو که قرار در درگیری با صداش رو بلندتر میکنه قرار به درگیری با مشرکین هست با توضیحات فراوانی همراه میشه. این ماجرای عهد که کلن جزء قوانین و میثاق‌های بین المللی است. شما در این زمینه بیایید سوره مبارکه اعراف آیه 85 هود آیه 85، شعرا آیه 183. سخت شد نه؟ شما باید در این کلاس بتوانید از انگشت های مبارک استفاده کنید. اعراف 85، هود 85، شعرا 183. صفحاتش هم بخوام بهتون عرض بکنم، اعراف 85 میشه صفحه 161، هود 85 میشه صفحه 231، شعرا 183 میشه صفحه 374. شما ببینید که با یک بیان نسبتاً تکراری، یعنی این تکرار نه تکرار مخلا، یعنی در زحمت بکشیم آقایون این وقت تشبیهان جلوتر که هم عبور مرور رو برای خانه ها راحت تر بکنیم. این حرف های بین المللی قرآن هم شما ببینید با بیان نسبتاً تکرار، این تکرار نه تکرار مخل، تکراری که گویای حرفیه. همین اعراف 85 ببینید، و الا مدینه اخاهم شعیبن قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، مثل مدین برادرشون شعیب رو فرستادیم، اونا گفتم که و عبد الله ما لكم من اله غيره، برای شما الهی غیر خدا نیست، قد جاءت کن بینتون من ربکم فاوفوا الکیل و المیزان، کیل و میزان رو استیفا کنید، اینها رو به تمامی بپردازید. بعد به اون جمله کلی میگه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اشیاء مردم رو کلا راجع به ناس اینجوریه کم نذارید، راجع مردم کم نذارید. یعنی بحث این سیه ولا تبخس المؤمنین اشیاءهم، شما نسبت به مردم، نسبت به آدم ها نباید کم بذارید. یعنی این حالا شما هر چی که میخواد بذارید، ببینید بیان انقدر کلی که اشیاء میگه، یعنی ما از شی مفهوم کلی تر وجود نداره تو قرآن. یعنی شما هیچ چی کم ندارید، یعنی تو صادراتتون به کشورهای دیگه اگر قراردادی دارید کم ندارید، اگر معلمید نسبت به مردم کم ندارید، اگر متعلمید در تعلم خودتون کم ندارید، هر پیمان و عهدی دارید کم ندارید. اگر یه کسی حرفی زده، طرحی داده این باب ولا تبخس الناس اشیاءهم، کم نذارید، کم نکنید، نکاهید از کار. این میشه حرف بین المللی قرآن. اون درست بعدش میگه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا، ما افساد نکنید بعد از اصلاحش. یعنی این کمگذاری ها و کم کردن ها و کاستن ها و کیل و میزان ها رو که حالا تو اون جمله داره فعوف الکیل و میزان، ما توی جمله کلیش حالا تبخس و ناسه اشیاء هم، اینا موجب فساده، یعنی موجب فساد در زمین میشه اصلا. یعنی این دیگه از عهد دیگه ما چیزتر نداریم، از حرف کسی نکاهید، حرف ها رو یعنی این نکاستن، یعنی شما حرف هم درست نه کنید، صادرات هم میکنید درست صادرات کنید، پیمان میبنید درست پیمان ببندید. وگرنه اگر بخواد ماجرات بدعهدی شروع بشه در چه میانه دوتا دوست، چه میانه خانواده، چه میانه تو یک جامعه، چه چه میان روابط بین المللی هیچ دیگه واقعی نمونه، یعنی زمین و فساد میگیره. اگر قرار بشه که آدم ها نسبت هم دیگه اینطور بکنن، باز دوباره همین هود 85 رو میرید همین معنا تکرار میشه. یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط ولا تبخس الناس اشیاهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. شما فساد در زمین آشوب به پا نکنید، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، چون که این آشوب به پا میکنه. باز دوباره شعرا 183 میبینید که همین معنا تکرار میشه، ولا تبخس الناس اشیاهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اینجوری کم نکنید، نکاهید از کار هم دیگه. اون موقع اگه اینجوری بکنید خلاص آشوب درست میشه تو زمین. یعنی ماجرای افساد در زمین رو به عنوان مقدمه به نام این که شما نسبت مردم اصلا این کار نکنید، حالا چه مشرکین باشن چه شما قراردادی دارید با یک کشوری که ممکنه با شما سر سازگاری هم نداشته باشه، نجا اونا هم کم نزدید. این میشه و اینه اگه بخوایم این کار رو کنیم زمین رو فساد برمیدارم. این ماجرای عهد و بدعهدی که برجهت در این آیه میبینید، این آیه دیگه آیات به حقیقت این بحث عهد رو به قوت توضیح میده. بیاییم تا توضیحاتی که چرا نجنگید و چرا نمیجنگید و اینا باید جنگید باشون به این دلیل، تا این آیه 12 که و نکفو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتقون. وقتی که اینها ایمانشون و قسمهاشون شکستن و تبلیغات فرهنگی هم کردن و طعنه در دین زدن، اینها این کار رو میکنن، خب شما هم مقاتله بکنیم. فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، مادامی که دارن با شما تو پیمان پیش میان. منتها این پیمان ها یک بخش از این پیمان ها اینه که کاری به کار هم نداشته باشیم، حالا نه این که صرفا با هم نجنگیم، که نه این که بحث فرهنگی هم نکنیم، نه طعنه در دین نزنیم، یعنی دینو متعون نکنیم برای اینها. یعنی اینا طعنوا فی دینکم، اون موقع است که بجنگید مقاتله بکنید. تازه ائمه الکفر، فقاتلوا ائمه الکفر، یعنی با اون امامان قضیه بجنگید. اصل داستان اون عقبه هاییست که باید اون عقبه ها رو شما، یه اسلام یه نگاه دوردستی توش وجود داره، دقیقا مثل یه رانندهی که وقتی داره رانندگی میکنن سمه جلو خوش فقط نمیبینه، که تو این اتوبان ها که شما حرکت میکنید باید تمام تابلوهای فواصل زیاد رو حواستون باشه، ای بخواد کسی یمت ببینه که خیلی وقت تمامی رمپا رو رد میکنه میره. میبینید که اگر میبینید در آیات قرآن به این صورت که حالا تو مبارکه انفال بیارید آیه 57 انفال، آیه 56 شو ببینیم. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبندگان، یعنی بلهم ازل، یعنی بدترین جنبندگان، یعنی می جنبه رو زمین، هر چیزی که می جنبه رو زمین، عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بارها شده اینی که یعنی میگن اگر طرف نمیدوزه امانت داره فلان اینا، این آدم خوبی نیست، این حیوان خوبیه. اینو یادتون باشه، اگه کسی ندوزه، دروغ نگه، امانت دار باشه، این حیوان تربیت شده ایه، اصلا احتیاج به وحی نداره. اینا این آدم خوبی نیست، این حیوان تربیت شده است. توی حیوان هم همینجوریه، یه تعلیمشون بدن اینا امانت داری میکنن. اینها اون حشر و ملائکه است که بحث مقام آدم، اون چیزی که احتیاج به وحی داره. اینقدر آدم رو نیاریم پایین که در حد این که اگه ندزدید، ما کسی که بدزده واقعا دیگه این ولحمازل ده، یعنی این دیگه از حیوان هم پستره. این شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم. خب اینا کیان؟ اینا نه الذين، یعنی اینا خیلی قابل دقت سرجاش، نه اینا که مثلا یه کفاری هستن تو کشورهای خودشون مشغول زندگی خودشونن. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. اینایی که معاهده میکنن با شما و عهدشون میشکنن، فی کل مرد، هر معاهده میکنن اینا با شما، این همین این سران استکباره. هر چه کنار کفر میشه زندگی هست، یعنی استکبار نمیشه زندگی کرد، یعنی با استکبار نمیشه زندگی کرد. اینایی که نقض عهد میکنن، فی کل مرد ناهم لاحت هم کنید. با آیه نظیر و مشابه این حرف، حرف اوائل مدینه است، توبه اواخر مدینه است، حرف همونه. فاما تثقفنهم فی الحرب، اگر شما با ثقافت و فرهنگ تشخیص دادید تو جنگ و دست پیدا کردید به اونها تو جنگ، تثقفنهم یعنی با تاکتیک با اینها برخورد کردید، یه جوری با اینها برخورد که فشر به من خلفهم، یعنی تشرید کنید، به اضطراب بندازید، بپاشونید کسایی که عقب داستان قرار گرفتن. یعنی این میشه ببینید تقریبا شبیه همون فقاتل و امت الکفر، یعنی تشرید بکنید و مضطرب بکنید، بپاشونید کیا؟ کسایی که من خلف هم پشت سر اینا قرار گرفتن و اصلا تو جبه های عقب اینا هستن. چون این کار رو کنید تو اون جبه های عقب به حقیقت تشرید بشه. فشرد به هم من خلفهم، باز دوباره همون چیزی که تو اون آیه ما داشتیم که لعلهم ینتهون، هدف از جنگ تو نظام اسلامی هیچ موقع بحث خون و خون ریزی نیست، هیچ موقع اینجور نیست. نه، هدف این نیست که ما خون بریزیم، که اونجا هم این است که فقاتل و ائمه الکفر لعلهم ینتهون، یعنی تا این که ول کنن، نه این که هر ما هم ول کنن بازم بی خود کهی ول کردی، بی خود کهی شروع کردی، اصلا نیست تا موقعی که ول کن. تو این آیم فهم ما تثقفن نمون فرحر فشر به من خانم لعلهم یذکر، یعنی باشد که متذکر بشن، یعنی اگر متذکر بشن، تذکر حاصل بشه دیگه، این جنگ و خونریزی و فلان اینها وجود نداره. تا لعلهم یذکرون، تا اینکه متذکر بشن، یعنی هدف از جنگ اینه. باز داره تو آیات که فین انتهوا فلا عدوانه، ببینید این آیات ما داریم کسی که میگن خیلی جنگ، انگار حالت ماجراجویی داره اسلام تو چیز تو دین. باز میبینید سوره بقره آیه 193 و قاتلون حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوانه، ای دیگه ول کردن فلا عدوانه، یه هیچ دشمنی ما نداریم. اینا هم میشه ماجرای و این نکفو ایمان هم من بعد احتمال تعنو فی دینکم فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اینم دلیلش هم همین که اینا چون ایمان ندارن، اینم توضیحش رفت، نه این که ایمان ندارن، ایمان مهم نیست، با این کسی که ایمان نداره که آدم نمی جنگی که
تعنی
فی دین خوب
اگه
تعنی
نزدن
ولی
کار فرهنگی
یعنی یعنی بحثش نمیده بزنی به گفتی یا تو سرزمین کار فرهنگی کنه. نه دیگه،
شما کار فرهنگی
رو
از تعنی فی دین جدا کردی؟
نه یه موقع هست، حالا الان اینو تو آیه پایین‌تر تو بحث عمران مسجد به تو میگم اونجا، نه به معنی که بیاد مراکز فرهنگ رو بگیر دستش کار فرهنگی بکنه. یه موقع هست نه، بحثه که داره یه نفر با شما یه کسی هست داره یه نظری میده،
کار علمی
داره میکنه، این یه چیزه، یه چیز سپردن مراکز فرهنگی. سپردن مراکز فرهنگی اینجور نیست که بشه دست اینها سپرد، ولی یه نفر داره کار علمی میکنه، نه این که بیاد بازور تو مراکز فرهنگی ما این کار بکنه، برای کار علمی میکنه، این مقاتله نداره. یعنی کسی که بیشینه مثلا تو خارج از کشور یه بحث علمی را بندازه، این دیگه زمینه کشت و کشتار نمیشه. ولی بحث میبینید فضایی که شما تو این بحث دارید سیر میکنید، فضایی این است که بدعهدی طعنه به دین، به اون طعنه به دین زدن، نه این که داره صرفا یه بحثی راجبه یکی از موضوعات اعتقادی ما میکنه، مثلا مسئله یا امامت رو داره تو مثلا موضوعات اعتقادی ما بررسی میکنه
توی
محیط آکادمیک. بله اینا نیست، اصلا فضای برخوردهای دینی محیط های آکادمیک نیست، محیط های علمی نیست. شاهدش این است که کسی که بیه طلب پناهندگی کرد و ان احد من المشکین نست تجاره کرد، این طلب جوار کرد، گفت من میخوام ببینم شما حرف حسابتون چیه، فجر و حتی یسمع کلام الله، این شما جوارش بدید، نه که جرش بدید، خب جوارش بدید تا اینکه حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنوه از زبان شما، ببینه خب شما دارید چی میگید، حرف حسابتون چیه، اینا رو گوش کنه. این اصلا با این فضا هیچ موقع دعوه دین نیست با این فضا مخالفت کنه. در ائمه هم همینجور بودن، ائمه کسایی که میوانند باهاشون مخواستن چیز بکنن از خود رسول الله، ولی خود رسول الله نسبت به کسایی که در جریان فتح مکه فنشی میونید، کسایی که مسخره بازی در می آوردن. خب بعضی وقتا اصلا حکایت میونید که با اینکه ممکن بگن مثلا ما داریم، بعضی وقتا قاعده نقد نیست، شما مثل این میمونه که شما بزنید زیر گوش من بگم چه وقتی داشتم نقد میکردم، اون چه نقدیه؟ یه نفر پایه های نظام رو داره منفجر میکنه و میگه من دارم نقد میکنم، الان این اسمش نقده؟ این شبیه همون چیزیست که شطور پیغمبر در جریان طاووس تو همین سوره است، شطور پیغمبر داشتن پی میکردن و گفتن چیکار میکنن، گفتن داشتن شوخی میکردن، این شوخیه پشوانتی، اینا این چی شوخیه این آقا؟ یعنی شما این پشوانتی یه اصطلاح جهادی هست نمیدونم رچه از پشت وانت پرد بیشن این چه نوع شوخیه با پیغمبر که مثلا شطور پیغمبر رو حالا اینا میگفتن ها باید میگم ظاهر در ظاهر میگن همین آیهشو بیارید میگن شوخی کردیم، چه شوخی همین شوخیه هم؟ همین آیه 65 هم این سوره است. ولی این سلطه هم به آیه 64 هم بیمونه یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. این منافقون بسیار میترسیدن، میترسن که سوره علیهشون نازل بشه که تنبه و هم به ما فی قلوب هم، که اونها رو در حقیقت تنبه بده، اونا اسراری که اونا تو قلبشون ذخیره کردن اینا رو رو کنن. قل استهزه او نبو مسخره کنید، ان الله مخرج ما تحذرون، خدا اون چیزی که میترسید خدا اخراج میکنه. تا یه سوره میاره که همه اینا رو شما رو تنبه هم به ما فی قلوبه هم، اون چیزی تو قلب های شما داره میگذره، میبینید که سوره منافقون هست، خدا هم سوره توبه هست، احزاب هست، اینا هست که میبینید که میاره بالا. تو آیات سوره مبارکه پیامبر هم هست که خلاصه ان لن یخرج الله اذغانهم، خدا فکر میکنید کینه ها رو اخراج نمیکنه، خدا کینه ها رو اخراج میکنه. ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب، اگه ازشون سوال بکنی نسبت به این کاراشون اینا حتما بهت میگن که انما كنا نخوض و نلعب، فقط بحث شوخی بود، نخوض و نلعب. قل ابالله و آیاته یا رسوله ای کنتم تستهزئون، چی رو مسخره میکردی؟ خدا رو مسخره میکردی؟ رسول رو مسخره میکردی؟ آیات خدا رو مسخره میکردی؟ این ببینید، لذا اصلا دین با فضای نقد مشکل نداره، ضمن این که مراکز فرهنگی رو به دست هر کسی نمیده ها، ولی با فضای نقد هیچ مشکل نداره، منتهای مراتب نقد دیگه، نه طعن دیگه. خب یعنی یه موقعی نقد نیست، شبیه اقدام نظامیه دیگه، شبیه انقلاب میمونه که دیگه چه فضای نقدیه. لذا همین جاست که میبینید که فرشید میگه نظام اسلامی دیگه حق داره از خودش، حضرت آقا گفتن نظام اسلامی حق داره از خودش یه آدم دفاع کنه، یه حمله است، یه نقد نیست. این میشه فضای نقد. لذا طعنه در دین رو چی نمی کنه؟ پیغمبرم، پیغمبر ائمه، کسایی که این همه سوال داشتن از اینا، میگه چی؟ پیغمبر خیلی راحت با اینا برخورد کرد. کسایی که مسخره بازی در می آوردن، میگه پیغمبر به مجازات سخت اینها رو رسوند، اونها رو نبخشید. بودش که اینا در جریان فتح همه بخشیدن، الا اینا که واسه چند نفر که جوک میگفتن و فلان اینا راجع به اینا، اینا رو پیغمبر نبخشید. خب عرض به خدمتون، بعد سامان کنید، بعدش میگه که خب چرا نمی جنگید، مگه چی شده؟ الا تو قاتلون قوما نکثوا ایمانهم، یاداوری میکنه که ببینی این یاداوری ها مهمه، نگید چرا بازخوانی پرونده آمریکا رو اقامه میکنم، بازخوانیش مهمه، یعنی شما باید ببینید که این از قبل چه اتفاقاتی افتاده یا نه. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، یک، ده سال برو عقب و همو به اخراج رسول، و اینا قصد اخراج رسول رو کردن، اینا شروع کردن به دقیقت اخراج رسول، به همت کردن. حتی این همت بعدن عرض میکنیم که الله همین الان میشنست گفت همت، همت به گناه گناه نیست، خب گرچه که از فضای انقیاد خارجه، یعنی از اون متدین واقعی طرف میکنه، لاغل همون جوری که در آیات در روایات گفته شده که روح ایمانی، یه چیزی نام روح ایمانی، این کسی که همت به یه گناهی بکنه و این کار نتونه بکنه آخرش، به این آدم یه آدم متجری، به این آدم متجری، این آدم متجری گناهکار نیست به لحاظ ظاهری، ولی به لحاظ باطنی واقعا گناهکاره. بعضی از همت ها ممکنه به اقدام عملی منجر بشه ولی به گناه منجر نشه، مثل کی؟
قرآن مثل همت زلیخا ولقد همت بهی و هم به حال اولا را برهان ربه، او همت کرده ولی این همت به هیچ گناه مرتکب نشد آخرش، ولی همین این مورد ملامته، همین این مورد ملامته. لزوم نداره که آدم اون گناه را حتما انجام بده، که همین همتی به یه کاری میکنه میره که چیزهای بدی نگاه بکنه، میره که موفق هم نمیشه. خودش احساس بر این هست که، یعنی خودتون این باور رو دارید که از روح ایمانی داره فاصله میگیره، میره که دقیقا به نفر دروغ بگه، بعد طرف نیست، زنگ میزنه گوشو بر نمیداره مثلا. خودش آدم احساس میکنه از روح ایمانی داره فاصله میگیره، یعنی اصلا رضا همت به گناه، گناه به معنی فقهی مصطلح نیست، ولی خلافه، یعنی خلاف روح ایمانی، مثل همت خود زلیخا مونه، بالاخره اون همت کرد به نتیجه نرسید آخرش، ولی همین این مورد طعن قرآن واقع شد دیگه. حالا این همت، این همتیه که به همو به اخراج رسول، نه اینکه همت کردن به اخراج رسول، این همون است که همتی است که با اقدام عملی هم همراه متوجه به نتیجه رسیده. حالا اونجا همت زلیخا همتی است که به اقدام عملی رسیده به نتیجه نرسیده، اینجا به اقدام رسیده به نتیجه هم رسیده، یعنی آخر رسول رو اخراج کردن اینا. که می‌بینید بازخوانی این پرونده ها رو خدا تو جاهای مختلف میکنه، یعنی تو ابتدای مدینه میگه به اینا، یعنی حوادث نزدیکی که تو مدینه اتفاق افتاده، مثالش سوره انفال. ببینید سوره انفال همون سوره که تازه اینا اومدن مدینه در جریان جنگ بدر و اینها، همون سال اول دوم مدینه است. و اذ یمکرو بکل الذین کفروا، بله آیه 30 انفال، و اون هنگامی رو یاد بکن که الذین کفروا مکر میکردن تا چیکار بکنن تو رو، تا تو لیثبتوک، یا اثباتت بکنن یعنی بگیرنت، او یقتلوک یا بکشنن، او یخرجوک یعنی که اخراجت بکنن. و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین، و اینا مکر میکردن، خدا مکر میکرد. اینها این جزء صفات مکری که میشه به خدا نسبت داد، یعنی هیچ تنقیصی هم توش نیست. اینا در حقیقت برنامه‌ریزی میکردن، خدا هم داشت برنامه‌ریزی میکرد. یعنی که از قضا اینجوری بشه که دشمن یه کاری بکنه که نتیجهش نتیجه آخر مثبتی بشه، شاید هیچ موقع اگه مشرکین های که این فشار رو به پیغمبر نمی آوردن، ظرفیت های لازم، حالا اینا تو اصل تاریخی باید جستجو کرد، ظرفیت های لازم برای این که در مکه حکومت پا بگیره نبود، اصلا مکه هم چی ظرفیتی رو نداشت، چون که مکه یک جای که دست مشرکینه، اصلا تسلط مشرکینه، این در حقیقت یک جایی که مال مکه است. هیچ موقع پیامبر کارش تو مکه سامان پیدا نمی کرد. آخرش نه اینقدر فشار بودن پیغمبر انداختن بیرون، دقیقا انداختن جایی که ظرفیت های لازم برای حکومت وجود داره. این میشه که خلاصه که از غذا سرکنگمین صفرا فوزون واسه یا میبینید که این کار رو میکنن و خدا میبینید که میاره اینو تحت برنامه. این جز سنن الهیه. شما شیطان شدنتون دست خودتونه، ولی وقتی یه شیطان بشید میایید تحت برنامه های الهی، یعنی میرید تو معادلات چند ضابطه خدا، بعد میشید رسول الهی. از شیطان و رسول الله. این آیه قرآن ها، این آیه قرآنه. حالا آیهش خواستید بهتون نشون میدم. ببینید شما میتونید شیطان بشید، ولی وقتی شیطان شدید میشید رسول الهی. یعنی میایید در معادلات چند ضابطه خدا، میشید جز عوامل خدا. این عاملی که میفرسه یه سری مؤمنین رو رشد بده باش، یه سری کفار هم باش تحریک به گناه بکنه. شما ببینید اینا میشه مکر خدا. یعنی اینا میشه مکر، یعنی همه چارجویی. مکر یعنی چارجویی، میدونی که یعنی اینها چارجویی داشتن میکنن، خدا هم داشت چارجویی میکرد. حالا البته چارجویی اونها همراه با این نقصیه، یعنی تر باید بشین فکر بکنه اینها، ولی مکر از جانب خدا یعنی همین که وارد معادلات خدا میشه. شما در همین آیه ببینید، این آیه رو سوره مبارکه مریم آیه 83 رو ببینید، صفحه 311. و اتخذوا من دون الله آلهة. این آلهه صرفا این بت ها نیست. و اتخذوا من دون الله آلهة لیکون لهم عزا، تا اینی که برای اینا یه مایه عزتی بشه. کلا سیکفرون به عبادتهم، به زودی خود همون اونها، مثل اینایی که میخوان برن زیر بیل تا آمریکا و اسرائیل و فلان، اینا همون اونها قبول نمی کنن. کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضد. همین اینا به عبادت اینا کافر میشن، همین اینا مثل این صدامی میشه که بدبخت زیر دست این آمریکایی‌ها و اینها این حرکت‌ها رو انجام داد، بعدش هم مثل یک توفاله ای انداختنش بیرون موقعی که باش سر ناسازگاری پیدا کردن. سیک فرونه، زود باشد که به این نتیجه برسه. سیک فرونه به عبادت هم، اینا هم ظهورش تو قیامت مشخص میشه که اینها از هم یه تبری میجوین، هم تو دنیا، تو دنیا مشاهد می‌کنیم. سیک فرونه به عبادت هم و یکونون علیهم ضد، و اینا ضد میشن اون موقع، همین نایی که اینها برمید. علم تر انا ارسلن الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، تو نمیبینی که ما ارسال میکنیم خودمون شیاطین رو، یعنی ارسال شیاطین با ماست، یعنی شیطان شده. ما وقتی شیطان شده، شده مأمور الهی، شده رسول الهی. علم تر انا ارسلن الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، تو نمیبینی که ما شیاطین بر کافرین ارسال میکنیم تا اینکه اینها رو به گناه برمی‌انگیزند. این میشه مکر الهی، یعنی میاد در معادلاتی قرار میگیره که اگر میخواد به استدراج یه نفر بکشونه، همین شیطان رو میفرسته در اینکه به استدراج بکشونه. تا این شیطان به عنوان اون کلب معلم دست خدا و سگ دست آمود، میبینید همین اینا میفرسته، چون شیطان شیاطین الانس والجن دیگه، میفرست سراغ مؤمنین که تو مؤمنین نتیجه برعکس بگیره. چون که مؤمنین از شیطان نتیجه عکس میگیرن، یه شیطان نبود که جبهه جهاد اکبر نبود و مؤمنین نبودن. ببینید که اونو تو کجا دارید شما؟ در آیه بله گفتی کورای مد نظر است. آیه سوره ما که اعراف بیاید آیه 201 صفحه 176 ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. کسایی که تقوا خرج دادن متقیان ادامه سم طائفون من شیطان، وقتی تواف کننده های از شیاطین دور اینها تواف میکنن اتوان تو اینها نتیجه عکس میدن چی میشه؟ تذکر و فیضاهم مبصرون، متذکر میشه و چشمشون وا میشه. یعنی نتیجه که تو اینا میده این است که چشمشون وا میشه، یعنی میشه جبهه جهاد اکبر. اینها این میشه همین مکری که خدا داره میکنه، چاره جویایی که خدا داره میکنه. میبینید این که در آیات چیز داره که میبینید، برای این که این مکر رو به عنوان چاره جویی میخوام برای یونس آیه 20 رو ببینید. آیه 21 صفحه 211 فإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، وقتی که ما رحمت به کل مردم میچشانیم بعد از یک گرفتاری که اونها رو گرفته، که این دقت رو بفرمایید، عذقنا نه رحمت من بعد ذراعه، که ما این کار کردیم، گرفتاری که اونا گرفته رحمت ما میچشونیم، گرفتاری اونا گرفته، گرفتاری اونا گرفته، نه اینکه گرفتاری ما میدیم. خب من بعد ذراعه مستهم، بعد از این که گرفتاری های اونا رو گرفته، خب اینا گرفتاری اینا رو گرفته بود، اینا از ما خواستن، ما اینها رو از این گرفتاری خارج کردیم، رحمتی به اینا آوردیم، خب باید چی کار بکنن اینا؟ طبیعتا باید بگن خب ما از خدا خواستیم، خدا گرفته ما رو برطرف کرد. این اداله هم مکرون فی آیاتنا، شروع میکنن چاره جویی میکنن تو آیات، میگن که بالاخره باز آیات قرآن داره، یه این یه چیزایی که بوده، قد مس آبان از ذره و سر را، کلن دوره های وجود داره در سالهای آبی و سالهای خشکی، یعنی میبرن همه رو نمودار دیگه. اون موقع ما چیم؟ یه دوره های ترسالی داریم، دوره خوشسالی. اینا از ما خواستن چی شد؟ بعد رفت تو تحلیل ماجرا، رفت تو اینی از دست خدا در اومد تو امور عادی. بله خدا همه چیز با امور عادی، با نمایش امور عادی نشون میده. تو همین آیه چیزش میبینه، آیه بعد میبینه، اونجا هم تذکر میدیم. خدا یک نمایش معجزگونه که همیشه انجام نمیده که. خدا همش تو این عالم داره کار میکنه، منتها نمایشش نمایش عادیه، نمایش ها عادیه، منتها همش به دست خدا. این میشه همین مکرون فی آیاتن، یعنی تو آیات ما شروع کنن چاره جویی کردن. یعنی قد مس آبا انا ذرا و سرا، آبای ما این آیه چو گرید مس آبا فکر کنم همین مس آبا بل اعراف آیه 95 ببینید، همین هاست این مکر ها، همین هاست مکر کردن و چاره جویی کردن تو اینا. آیه 94 اعراف، و ما ارسلنا فی قریه من نبی، ما تو هر جزء احکام عمومی نبوته که تو کتاب کلامی هم نیست، جزء احکام عمومی نبوت، احکام عام نبوت، و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ما اینها رو به بعثا و ذراع میگیریم، یعنی ورود نبی توی قریه همراه با مشکلاته، جز احکام عمومی نبوت. باشد که چیه؟ باشد که مؤمنین لعلهم یضرعون، همه این تضرع کنن، تضرع کنن یعنی مطالعه کنن و خاکسار بشن، معنی دقیقه تضرع خاکساری، نگریه کردن. لعلهم یضرعون یعنی باد اینا خالیشه. ثم بدلنا مکان سیئات الحسنه، ما مکان جای سیئه حسنه میاریم، حتی عفو، تا اینکه اینا میان تموم شد. و قالوا قد مس آبانا الضراء والسراء، آبای ما هم همینجوری بوده، آخه سراء بوده ذراء بوده، اینجوری بوده اونجوری بوده، هر موقع یه جوری بوده دیگه. فاخذناهم بغتة و هم لا یشعرون. این میشه همین مکر. حالا برگردیم، برگردیم اونجایی که اونجا میبینی که میگه که خلاصه اینو ارزش میکنیم. در ابتدای مدینه میبینید که بادخانه پرونده های نزدیک رو میکنه، میایید تو انتهای مدینه توی دوره باز، چون که ببینید تو یک روندی جامعه ای که داره نسلش توش عوض میشه، بالاخره داره کسای جدیدی وارد میشن، یا اصلا خود فاصله گرفتن زمانی یه مقدار باعث نسیان میشه. یعنی گاهی اوقات الان تلویزیون جماعت امام و حرفای امام که پخش میکنه، ما اینها رو زمان خودمونم شنیده بودیم اینا رو، ولی الان انگار وزاره یه جلوه دیگه میکنه، یه تذکر دیگه ایه. این میشه که خودی یادتون نره چرا با اینها نمی جنگید، داره توبیخ میکنه. علی الظاهر فضایی به وجود اومده بوده که خب چرا با اینها با جنگیم، چرا بوده اینی که با این علا تو قاتلونه، بیارید سوره مبارکه ممتحنه. در سوره مبارکه ممتحنه هم میبینید باز دوره اینم این معنا رو که اینها هم دشمن عزت دینی شما هستن، هم دشمن عزت خود رسمی خود شما هستن، یعنی اینا هم دشمن دینن هم دشمن خودتونن. باز دوباره میبینید که یاداوری اون پرونده های هم، چون این ممتنه از سورای اواخریه تو سورای قرآن، ولی صفحه 549 همین آیه یکش، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم، دشمن من دشمن خودتون، یعنی دشمن من به عنوان دشمن دین، دشمن خودتون به عنوان اینکه با خودتون هم اینا سر سازگاری ندارن. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، اینا رو ولیانی نگیرید که مودت بخواید برای اینها خرج بکنید، که اینا وقت کفرو به مواجهاکم من الحق، این دشمن من، که اینا کافر شدن به اون چیزی که جاکم من الحق. یخرجون الرسول و ایاکم، خب هم رسول رو اخراج کردن، شما رو اخراج کردن. این میشه بازخوانی پرونده های گذشته. حال به خاطر چی؟ حالا چی؟ ان تؤمنوا بالله ربكم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی ابتغاء مرضاتی تصرون علیه بالمدد و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، که دقیقا آیاتش معنی کرده بودیم که دیگه تصرون علیهم بالمودة، شما سری دارید مودت با اونها اقامه مخفیانه، که اینا حالا باید انشاءالله تو بحثای تاریخی ببینید انقدر قرآن نسبت به این بحثای مخفیانه در اواخر دوره مدینه خبر میده با عناوین مختلف، که حالا یه عنوانشو تو همین سوره توبه همین الان میبینیم، عنوان ولیجه، ولیجه بتانه تصرون علیهم بالمودة یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون. بله کاملا یه رابطه پنهانی زیرزمینی شروع شده که دارن با نظام کفر رابطه های پنهانی داره انجام میشه و مودت های سری یعنی ایشون میده که این فضا در انتهای دوره مدینه داره اتفاق میفته. خیلی خوب، این در حقیقت سوره مبارکه توبه رو برگردی، این میشه بازخوانی پرونده های گذشته. باید هم این چیزایی که نسل یادش نره، این نسل که چه اتفاق افتاده. ببینید الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانکم و همو به اخراج رسول، تازه اونا هم شروع کردن، اصلا ما اومدیم مدینه کی شروع کرد؟ و هم بدعوکم اول مره، بدعوکم اولا، اولین بار کی شروع کرد این داستانو؟ ببین این مجرم اصلی، یه اصل و فریادتون من کی شروع کرد این بازی رو، این بازی رو یادتون باشه کی شروع کرد. هی نرید پرونده رو از صفحات پنجاهش بخونید، کتاب از اولش بخونید، هر موقع خواستی تحلیل کنید یه بار دیگه برگیم از اول، از اول شروع کنید کی شروع کرد، کی این بازی رو شروع کرد، کی این فتنه رو شروع کرد. نه اینکه این از این جرم بزرگتر، چطور یه چهار تا اتفاق یه گوشه ای افتاده اون جرم هست، این اصل این ماجرا رو شوکه این جرم نیست. ببینید لذا قرآن رنکینگ داره خودش توی چیز، توی جرم ها. شما در ماجرا اف که جلسه گذاشتم عرض شد، اونجا میگه، میگه ماجرا اف رو یه دران انداختن و الذی تولی کبره منهم له عذابون، کسایی که سهم اصلی این داستان داشتن، متولیان اصلی این داستان بودن، اونا چی دارن؟ یه عده هستن که تو این ماجرا اف که اس ام اس زنن فقط، یعنی اس ام اسش فقط میزنن، یه عده تو ماجرا اف اس ام اس نمیدن، اصلا توتر اونا شروع میکنن. لذا خدا میگه ولدی تولا کبرهو منهم لهو عذاب، اونایی که سهم اصلی، سهم اصلی داستان رو به عهده میگیرن، اونها عذاب حلیم برای اوناست. یه عده حالا این وسط اسمساشو میزنن تو ماجره افک، یه عده حالا همجین خبر پخش میکنن، که اون موقع خطابشو نه به اون تولا کبرهو، تولا کبرهو که اصلا مخاطب قرآن نیسته، برمیگرد به مؤمنی میگه اسمس هاشو شما چرا زدین، شما چرا اسمس هاشو زدین. ببینید ماجره سوره نور هم ماجره افک رو که درسه گذاشتم دیدیم، میگه فلولا سمعتم و ظن المؤمنون به انفسهم خیرا و حالا آقا افکم مؤمنین، چرا مؤمنین چرا این کاری کردید، حالا یه عده شروع کردن قالتاق بازی در بردن، شما چرا اسمس هاشو میزنید. اینا قرآن رنکینگ داره توی فتنه، توی مشکل، توی مشکل آفرینی، اینجوری نیست که همه با هم دیگه این کارو کردن، یکی شروع کردن هم بده او کم اول، اول بار خود اینا شروع کردن، یعنی قالتاق بازی رو اینا شروع کردن اول. اینو یادتون نره هیچ موقع، یعنی اینو در این که حضرت آقا میگه ما اصل و فرع ماجرا رو یادتون نره، کی اصل قضیه رو شروع کرد، کدوم چیده میشه اشکالات نظام. و هم بدعو کم اول مره، بعدش میگه شما نگران چی هستی؟ چون که بسیاری از نگرانی ها تو جامعه اسلامی حال میبینید هی اینا هست، باز داره تو این که مشکین رو، چون که قطنامه این بود که مشکین نیان تو مکه نیان، خب قطنامه این که مشکین نیان تو مکه، بسیار ثروت ها رو همین مشکین و قبایل مشک وارده، چون که مکه یه جوری که یجبا الیه ثمرات و کل شیء دیگه، یعنی جبایت و یک جمع آوری از بیرون خودش، خود مکه یه پتانسیل اقتصادی نداره، مدینه نیست، مدینه خودش پتانسیل اقتصادی داره ولی مکه پتانسیل اقتصادی نداره، مکه از بیرون در حالت حالت مهاجر پذیره، خب و از بیرون میان و خود این آوردن این هدی و فلان اینا هم که نمیتونن سردخونه نداشته که اینا رو بزن تو سردخونه بعد صادرات کنن که، خب اینا یا بردارن گوساندشون با خودشون ببرن، همین الانش هم نمیتونی چیزی گوساندشون با خودش ببرن زیب شده شون، خب اینا میومده، خب شما حساب بکنید یه شهر مکه بوده و از تمام شبه جزیره و نه تنها شبه جزیره بلکه حاشیه های شبه جزیره میومدن، مثل یمن و اینها میومدن، خب ببینید چه ثروت عظیمی تو این کشور مهاجر پذیر وارد میشه، خب این ثروت وارد میشده، قطنامه چی بوده؟ یکی از بندای این قطنامه بوده که مشکی حق ندارن دیگه بیان، خب چه دل هوره ای تو جامعه میفته؟ قطنامه چی که اولا بریم با اینا بجنگید، پس خود با اینا جنگیدن یعنی این که عملا زمین های اقتصادی رو قطع کردن، شاهرگای اقتصادی رو قطع کردن، بعدش اصلا راشون هم ندید اینا، این که بنده قد ناسه هم بود اینا راشونه، یعنی کن فیکون چی؟ یعنی تمام شاهرگای اقتصادی مکه رو داریم قد میکنیم، این دلهوره افتاده تو خود اینها که این چه، یعنی این نوع از برخورد یه برخوردیه که خیلی خارج از فکر اقتصادیه، خدا برمیگرده به اینها میگه که شما چی میترسی الان؟ اتخشونه هم از اونا دارید میترسید؟ من دارم بهتون میگم که شما برید با اینا بجنگید، بجنگ نترس، اتخشونه هم اگر اونا میترسید فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، شما اگه میخواید، شما اگه میخواید کسی را ترسی از مرکز قدرت بترس، اگه شما میخواید بترسی از مراکز قدرت بترس، نه از این بترس، این که تو سوره مبارکه احزاب داره الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، از خدا میترسن، از هیچ کی دیگه هم نمیترسن، این میشه یک توحید خشیت که از اون میترسن، از هیچ کی دیگه هم نمیترسن، این میشه شما جامعه رو ببینید چجوری داره قرآن بار میاره، اتخشونه هم داری اونا میترسین، اگه قرار بترسه مرکز قدرت بترس، فالله حق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، شما مؤمن نیستید، خب قاتلوهم شما بجنگید، چند تا خاصیت به این جنگ شما باره، اولا یعذبهم الله بایدیکم، اینا با تعذیب الهی مواجه میشن مطابق دست شما، نمای کار اینه که به دست شما اینا دارن تعذیب میشن، ولی تعذیب تعذیب الهیه، چه توحید افعالی، شما بجنگید خدا اینها رو تعذیب میکنه، کار شما مقاتله است، شما تو همین سوره مبارکه که واقعه چقدر از این بیانات دارید، میگه که افرعیتم ما تحرثون، شما حارسید، شما بذر پاشید، انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، شما زارعید یا من زارم، شما حارسید، اسم خودتون نزید زاره، زاره خداست، افرعیتم ما تمنون، شما نمی‌بینید، شما معنی ریزید، انتم تخلقون هم نحن الخالقون، شما خالقی ما خالقی، شما مقاتل، شما پیکارتو بکن، شما پیکارتو بکن، قاتلو هم نمای کار اینه که یعذب هم الله و بعیدی کن، خدا اینا رو تعظیم کنه با دست شما، یعنی با دست شما، که این میشه این افتخار، این که شما دست شما میشه ید الله، این خیلی حرفه. اولا امید هم داره میده، چون اینا هنوز که مقاتله نکردن، که داره امید میده که این حرفا هست، شما که پیکار بکنید، شروع که بکنید، چند تا خاصیت به این پیکار شما باره، اولا خدا تعذیب میکنه اینو با دست شما، دست شما میشه ید الله، ید الله یعنی همین، این دستی که در نه این چیزی که برخی ها تصور کردن که این عناوین جبری، اینا اصلا جبر نیست، این جبر بود که نبو قاتلو هم که حضرت فکر کردن که هست در تفاصیل برداشته جبری مسلکانه این شده، که مثل این که قلم در دست چیزه، قلم در دست من که بنده امضایی میکنن، من رو مجازات میکنن، قلم رو مجازات نمیکنن، گفتن این قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، شما مثل دقیقا یه شمشیری هستی در دست خدا، شما اختیاری نداری، خدا داره میزنه، شما هیچ اختیاری نداری، توی مثل همونی که شمشیر دست من که نمیزنه، شمشیر مجازات نمیشه، شمشیر مجبوره، و نه این بحث اصلا فاصله داره از این حرفا، این بحث اینه که میخواد بگه دستتو میشه ید الله، میشه خدا داره تعظیم میکنه با دستتو، پس چطور شد ید الله، اینقدر اومدی بالا که همونی که کن تو سمع الذی یسمع و بصر الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها، من میشم دستش، من میشم گوشش، من میشم پاش، من میشم چی، اینی که اینا میشه موقع تازه این حرف که این سطح بالا از یه حد از این بالاتر، این که این میشه دست من، نه این که من میشم دستش، این که بهش میگن مرتبه قرب فرائض، مولا همین چیز هست. حالا بگذاریم قاتلوهم یعذبهم الله و ایدیکم، یک بعد اینا رو رسوا میکنه، چون یه موقع بحث شکست صرفا، یه موقع بحث رسوا شدنه، و یخزهم دو و ینصرکم علیهم، شما پیکار کن تا نصرت رو ببینی، یعنی شما بیا تو صحنه تا نصرت بیاد، و ینصرکم علیهم، تا علیه اونا شما خدا رو نصرت، خدا شما رو نصرت کنه، ببینید این عباراتی که ولی ینصرن الله من ینصره، این تنصر الله ینصر کن دیگه، این فرض نداره که الام تنصر الله که حالا چه اتفاق میفته، این تنصر الله ینصر کن، اگه شما نصرت بکنید خدا رو، خدا هم نصرتاش میرسه، این ببینید خیلی جالب، میگه شما این کارو بکن تا نصرت رو هم ببینی، خدا احتیاج داره این نصرت های الهی رو ببینی یا نه، یعنی واقعا ایمان آدم چنین احتیاج هایی رو نداره نصرت های الهی رو ببینه، میگه این کار بکن تا این اتفاق هم بیفته، ینصر کن علیه، شما نصرت ببینی، خدا نصرتش برای شما بیاد، یعنی پیشا پیش جامعه رو داره امیدوار میکنه، شما پیکار کن این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، رسوایی ایجاد میشه، نصرت الهی میرسه، یشف صدور قوم مؤمن، جیگر مؤمنین حال میاد، این یکی از توقعات بجا، به جای چیزی که شفای صدر ایجاد میشه، همین جیگرمون خنک شد و همینه، این جیگر مؤمنین حال بیاد از این که واسه اینها، ببین خطابش هم به جامعه مؤمنین ها، ممکنه تو این وسط تو این پیکارها شهید و شهادت و کشت و فلان هم باشه، ولی یه موقع است قرآن تو، یعنی سطح پروازیش انقدر بالاست اینا دیده نمیشه، بحث قوم مؤمنینه، یشف صدور قوم مؤمنین، همونجوری که تو اون آیات داشتیم که انهم قوم لا یعلمون، اونا یه قوم بی فرهنگن که باید اگه طلب استجاره کردن، طلب پناهندگی کردن، پناهندگیشون بدید. اینا یه قوم بی فرهنگه، نه اینکه آدم بی فرهنگه، این قوم بی فرهنگه. خب قوم بی فرهنگن. اینجا هم و یش فی صدور قوم مؤمنین، داره قوم مؤمنین یعنی یه نمای از بالا میگیره که آقا جون وقتی این اتفاق میفته قوم مؤمنین اینا جگرشون حال میاد، حالا چهار نفرم شهید میدن، اینا مهم نیست که حالا چهار نفرم شهید شدن، مثلا اونایی که شهید شدن که فراهون و ریحان و جنت و نعیم، شما نگران چی هستید؟ اونایی که شهید شدن که فراهون و ریحان و جنت و نعیم، اما جیگر این جامعه چون یه جامعه رو داره نگاه میکنه، جیگر این جامعه خونک میشه، یعنی این اشکالی هم نداره، خیلی خوب هم هست. باز دوباره اینه یه جور دیگه هم توضیح میده و یذهب غیظ قلوبهم، این غیظ قلبیشون هم برطرف میشه، این غیظی که قلب اینا تو قلب اینها نسبت اینه، اینه یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء. شما پیکار بکنید یه اتفاق دیگه هم ممکنه بیفته، این هست علی من یشاء، اونی که تو این پیکارها خدا توبه میکنه به سمت عده، بر یه عده خدا توبه میکنه، یعنی ریزش رحمت الهی و فیض الهی، این همون توبه اوله، خلافا این که بسیار از مفسرین اینو توبه سوم توضیح دادن، یعنی همون پذیرش توبه، پذیرش توبه نیست، یعنی همون فیض الهی که اول نصیب میشه برای انتباه و بیداری، که حالا کسایی این فیض رو دریافت، ببینید این فیض اول هست، برای همه هم هست، پیش هم میاد، یه عده استفاده میکنن یه عده استفاده نمیکنن، این بیدارسازی های ابتداییه. شما اینا تو روایات ما هست، شما تو تجارب خودتون حتما بود دیدید که یه موقعی از شب با یه تندبادی بیدار میشه از خواب، مادامی که خوابید وظیفه ندارید، ولی یه موقع با یه تندبادی یهو بیدار، با یه صدای وحشتناکی که مثلا شما با یه نفر تو گوش داد میزنه مثلا، خب ولی کسی هم داد نزده، بلند میشی میبینی که همه خواب همه چی ساکت، همه چی سامان اینا، ولی انگار یه نفر لغت میزنه مثلا با آدم، خب این همون توبه اوله، همون ریزش رحمت الهیه. تا اون موقعی که کسی خوابه هیچ وظیفه‌ای نداره وقتی خوابه، ولی وقتی که مثل اینکه شما رو برای نماز صبح بیدارتون کنه، مامانتون بیدارتون کنه برای نماز صبح، مادامی که شما بیدار نشدید برای نماز صبح، کسی هم بیدار نکرده، خب بیدار نکرده، بیدارم نشدید دیگه، هیچ تکلیفی هم ندارید اتفاقا. ولی اگر شما رو که کسی برای نماز صبح بیدار کنید، دیگه اونجا تکلیف دارید، یعنی باید بلنشید نماز صبحتون بخونید، شما نمیتونید بگید شما بیخود کردی منو بیدار کردی، مثلا حالا هر کسی بیخود کردی بیخود نکرد بخواد شما رو بیدار کرد، شما بیدار کرد تو وقت نماز صبح، اونجا دیگه آدم تکلیف داره، یعنی باید این فیض رو دریافت کنه. این همینجوری است، توبه های اول همینه، یعنی این توبه اول رو خدا انجام میده، خب خدا انجام میده ریزش رحمت ها رو، و اگر کسی این توبه های اول رو پیگیری کنه به توبه های بالاتر دسترسی پیدا میکنه. این از که بسیار از انتباه ها انجام میگیره، حالا ممکنه با دیدن یک چه میدونم حادثه مرگ کسی باشه، میبینید آدم یهو یه انتباهی ایجاد میشه، اینو باید پیش رو بگیره، اگه پیشو نگیره به عنوان اینکه ولی این کفرتم ان عذابی لشدید، پی این انتباه ها رو نگیره، توبه های خدا و ریزش رحمت های الهی رو پیشو نگرفته، اینا همه اون تجربه تو روایات هم اومده که خلاصه خدا مؤمنین رو بیدار میکنه در پاسی از شب و اینها بیدار میکنه، و اگر بلند نشد و فلان بیدار میشه، بلند نمیشه، نشه شیطان تو گوشش ادرار میکنه، این روایت اینجوری دیدین، شیطان تو گوشش تو چشش اینه ادرار میکنه، بله؟ بله من تو روایات هست زیاده. اینی که میبینی که آدم بلند میشه میبینی که اصلا نه صدایی بوده نه چیزی بوده، ولی یه چیزی صدایی انگار اونو بیدار کرده. اینا دقیقا همین توبه و یک بله.
از کجا میفهمی توبه اوله؟
آخه در توبه سومش توبه نسبت به کی؟ یعنی خدا توبه کیو پذیرفته الان؟ یعنی توبه چه کسی پذیرفته شده؟ این توبه های اول و الله علیم و حکیم، خدا هم علیم حکیمه، یعنی میدونه این ریزش رحمت های ابتدایی رو کجا بریزه. الله علیم و حکیمه، متعاق علم و حکمت خدا این کار رو انجام میده که این ریزش رحمت ها رو بله انجام میده. پس مراتب توبه اگه الان بخوایم وارد شیم، یه توبه اول، این اولو یه توبه اول از طرف خداست، یه توبه دوم از طرف بنده است، یه توبه سوم از طرف خداست. یعنی ما خدا توبه میکنه، یعنی رجوع میکنه، طرف رو بیدار میکنه که توبه کنی، توبه کن. حالا اگه توبه بکنه خدا توبه پذیره. اونجا داریم یقبل التوبه عن عباده، اینجا خدا توبه رو قبول میکنه، توبه دوم بنده رو خدا قبول میکنه. اون موقع فرع بر قتال باید باشه، آقا قتال بکنید که یعنی شما قتال بکنید، اون موقع خدا این کار رو میکنه. خب خدا یه همچی کارایی میکنه تو فرض قتال شما، یه عده کوتاهی کردن رو خدا تو باشون میپذیره، یعنی قتال کردن خدا یه عده دیگر میبخشه. حالا چه با توف میشه جسمون نه که یعنی یه عده قتال کردن خدا در حقیقت نه رحمت میریزه، این که گفتیم اینو قبول میکنیم که چون یه عده قتال کردن بر خدا، خدا بر یه عده دیگه رحمت میاره، اون رحمت های ابتدایی رو میاره، ولی توبه سوم معنی این که میبخشه اونا رو و توبهشون قبول میکنه، این که خب توبه ای نکردن این که اینا، برای همین که من اینو میپذیرم که رحمت میریزه خدا به واسطه پیکار یک عده. خدا بر الان من یشاءو که اون من یشاءش بر اساس علم و حکمت تأمین میشه، خدا بر اونها یه سری رحمت میریزه، رحمت های ابتدایی میریزه. این رحمت های ابتدایی و ریزش رحمت های ابتدایی همین است که در حقیقت انتباه ایجاد کنه و بیدار کنه. اینو که میگه موقع میاد ام حسبتم، ساعت چنده؟ ام حسبتم ان تترکم ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه الله خبیر بما تعملون. اینا تو مدینه تصورشون این بود که با پنج وعده پویستر پیرانه داریم نماز میخونیم در بهترین از مساجد الهی بعد از مسجد الحرام، در مسجد النبی، و پنج وعده پویستر بهترین خلق خدا ما داریم نماز میخونیم. الان این دیگه چه مشکلی، الان ما چه مشکلی داریم؟ این مؤمن متدین باحال. خب خدا از اینا میگه، یکی هم حسد تو انتو ترک اینا گوان کردی ول شدی، ولتون کردن، هنوز این چیزا فهمیده نشده، هنوز خدا ندانسته که اینا علم فعلیه، اشکال نداره، یعنی هنوز این تمایز ایجاد نشده. لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، که هنوز خدا مجاهد رو تشخیص نداده، یعنی مجاهد متمایز نشده، تا اینا پشتر هم دارین نماز میخونید تا اینا مجاهد مشخص نشده کیه. این آیه رو بذارید کنار این آیه، آیه سوره مبارکه انفال، آیه صد بخش فرما که آل عمران آیه 142، این از آیات ابتدایی سوره بقره 214 رو هم در دستتون باشه اونم ببینید. دقیقا آیات اشاره میکنه مشکلات اولی و ابتدایی جامعه رو، هر جا به اون جامعه این خطاب رو داره که شما تو این امتحان داری چجوری پس در میای. هر موقع امتحان هر جامعه متفاوته و قرآن مطابق با فضای اون جامعه داره این حرف رو میزنه. ما در سوره مبارکه آل عمران 142 ببینید، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. سوره آل عمران بحث بدر و احد و فلان اینا، احد آیات احد تو آل عمران دیگه. یه فکر می‌کنی همینجوری مفوفیر تو بهش، اما حسبتان تدخلوا الجنه و هنوز مجاهده نکردید و صبر نکردید، امتحان اونجاست. جهاد و صبر امتحان جامعه مدینه در ابتداست. میایید تو سوره مبارکه بقره 214 میبینید باز داره اونم تو همین فضاست، قریبه به همین فضاست، اونم همینه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا گمان میکنید که همینجوری موفق برید بهش؟ این چه فکریه که فکر میکنید یه ایمان آوردیم از ایمانای بی ضرر، ایمان آوردیم ما دیگه الان نشستیم نمازمونم میخونیم قشنگ چی اینها، گمان نکنید اینجوریه. گمان نکنید شما وارد بهش میشی، اگه وارد بهشتن بشید وارد طویله های بهش میشید، چون این بهش قصت های مختلف داره، یه بخش های طویله هم داره، مثل حیوانات نگهداری حیوانات، دیگه این حیوان هم بهش میرن دیگه، جهنم که نمیرن. خب اگرم برید میرید تو همون قصد طویله های بهش، بهش که نمیرید که. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، و اون موقع اون هنوز شرایط قبلی های شما پیش نیامده، شما هم میفرستن بهش که اونا چی شده؟ مستهم البأسا و الضراء، این بأسا و ضراء اینا رو مس کرد، مشکلات و گرفتاری ها اینا رو گرفت، و زلزلو اینا رو تکون داد، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، تا اینکه همه رو به مو رسوند، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، تا اینکه بودن خدا کوی نصرت، تا به این مو نرسونیم همه تونه که چه نمیبینید بهش که الان نصر الله قریب، نصر خدا نزدیکه. یعنی میخواد بگه اون بهشتی مطابق جامعه ایمانی باشه، اونا که همچه مفوف کسی نبرن که، تا جامعه رو نلرزونیم نترسونیم مشکلات نیاریم این چیزا نباشه که این اتفاق نمیفته. وقت ببینید تو سوره توبه اون مطابق شرط خودش امتحانات خودش، ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، و هنوز خدا مجاهدین از شما رو نشناخته، اینایی که یعنی ولم ما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا، کسایی که اتخاذ نکردن من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، ولیجه از معنی ولوجه، ولوج یعنی همجور نرم نرم داخل شد، این که داریم طول جل لیل فنال جل جل لیل فنال نا، یعنی رفته رفته در داخل، یعنی همین میگه عنصر نفوذی، یعنی همین عنصر نفوذی که میگن ولیجه رو میگن عنصر نفوذی، کسایی که غیر خدا و مؤمن و رسول رو نفوذی نمی کنن و نفوذ نمیدن تو جامعه خودشون و اینها رو همراز نمی کنن، همین چیزی که تو آیه قرآن داره، کسایی که لم یتخذوا بطانه من دونکم، لا تتخذوا بطانه من دونکم، شما بطانه و خلاصه اون آستری پیرن، اون چیزی که نزدیکتر و همراز میشه با آدم، شما از غیر خودتون هم چه آدم انتخاب نکنید، معلومه که یه عده تو جامعه شروع کردن از غیر خدا و رسول و مؤمنی از جامعه مؤمنی نه ولیجه انتخاب کردن برای خودشون، این عناصر نفوذی، اینا نفوذ کردن تو اینه و اینا را همراز خودشون کردن، با اینها مشورت میکنن. میگه که فکر ول کردیم ما شما رو، معلوم مشکل جامعه انتهای مدینه اینه، الان ماجرای ولیجه است، ماجرای بتانه است، ماجرای توسرون علیهم بالموده است، این ماجرا ماجرای آخرای مدینه است. ولم یتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، میشه من یه ولتون کنیم؟ الله خبیر به ما تعملون، خدا آشناست به اون چیزی که شما، خبره است به اون چیزی که شما انجام میدید. این که این رو باز به جامعه تذکر میده، اینا تو سور مختلف تو مکه هم همین بود، همینا رو شما همین آیات ابتدای عنکبوت رو نکنید، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بالله و هم لا یفتنون. شما چی فکر کردید؟ مردم فکر کردن که ان یقولوا آمنا بالله و هم لا یفتنون دیگه، یعنی به فتنه و بلا آزمایش نمیافتن. شما همین فکر کردید که یعنی ایمان گفتیم که معلوم مؤمنیم، اینا شما به مشکلات اینجوری نمیندازیم که اون موقع با این بصیرت شروع بکنید شناسایی بکنید کیو بتانه آدم بکنه، کی ولیجشه، کی نیست، کی. ببینید اینجا حق مؤمنی رو هم دخالت میده، هم یتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، نه حق مؤمنینه که ولیجه باشن و ولوج بکنن و نفوذ بکنن تو سیستم. خب و هنوز
چه رقم علمه؟
علم فعلی. اینا علم فعلی، ببینید اینا صفات فعل خداست. اگه میگن صفت فعل خدا، شما اگه میخواید درست بگید، بگید چی؟ صفت فعل خدا، نه صفت خدا. خب اینا صفت فعل خداست، یعنی فعل خدا، نه ذات خدا، نه صفت ذات خدا. ذات خدا که عالمه، این فعل الهی هم باید عالم باشه. یه سری علمای هست که اینا، یعنی این تمایز در بیرون اتفاق بیفته. منظور اینه که اگه میگن، یعنی این که رسول بداند، یعنی خدا بداند، یعنی که رسول بداند، چون اون فعل الهیه، اون فعل الهی باید بداند، یعنی باید مشخص بشه، این پدیده باید مشخص بشه. حالا مفصلش انشاءالله تو بحث علم ذاتی، علم فعلی، بر اساس صفات ذات و صفات فعلی. در صفت ذات خدایی که خدا همه چی میدونه، هیچ. ولی اینجا خدا لیمیز الله الخبیث من الطیب، نمیدونم لیعلا الله المجاهدین من کن و یعلا الصابرین ها، این معانی بینام یعنی علم فعلی، یعنی علمیست در مقام فعل و از مقام فعل انتزاع میشه، نه از مقام ذات انتزاع بشه، از خود مقام فعل. اینو فعله باید اتفاق بیفته تا این صفت انتزاع بشه، مثل رازق میمونه، صفت رازق. خدا مادامی که فعلی انجام نده که رازق نیست اصلا، از هیچ جا هم این صفت انتزاع نمیشه، از ذاتش هم انتزاع نمیشه، چون خدا در ذاتش هم رازق نیست. حالا اونجا تو بحث عمیقش باید اونجا بدانید این بحث رو، بعضی صفت ها هست که زوبچیه، مثل علم، یعنی یه صفت ذاتیش داره یه صفت فعلیش داره. بعضی از صفات هست که نه، یه وجهیه یا ذاتی کلن، مثل احد، مثل صمد، این مثل فرد، این اینا جز صفات الهیه، این جز صفاتیه که فقط از ذات انتزاع میشه، از مقام فعل انتزاع نمیشه. بعضی هم هست که فقط از مقام فعل انتزاع میشه اصلا، مثل رزق، مثل خالق. خدا مادامی که یک فعلی در خارج انجام نده اصلا رازقه خدا؟ نه. وقتی در خارج رزقی انجام داده می شود، از این فعل رزق، از این فعلی که انجام شده، صفتی از مقام فعل انتزاع میشه، از اونجا انتزاع میشه به خدا نسبت داده میشه. برای همین میگن صفت فعل خداست. من باب حکم عهد المتحدین یسری الی الاخر، از عهد المتحدین در حقیقت این چیز میشه، فعل انتظام میشه، یسری الی خدا، یعنی ما به خدا نسبت میدن. علم فعلی هم یعنی همین، علم فعلی یعنی همین، یعنی فعل در خارج اتفاق میفته، ازش یه چیزی انتظام میشه، نسبت میدن به خدا. بله دائمیه و خدا دائما رزق میده، ولی از فعل انتظام میشه. یعنی ذات خدا با فعلش که بنه این نیست که بله رزق خدا، بله دیگه رزق، رزق تو یک نقطه ایشون درست میگه، این که دائم نیست. بله شما نیا کنید، خدا رزق رو به نفر میده به نفر نمیده، درسته؟ یه جا میده یه جا نمیده. اینی که میگین خدا دائما رزق میده، دارید در کل میبینید که دائما رزق میده، و اینه رزق هم اینجوریه که به نفر میده به نفر نمیده، به نفر میده میگیره، یعنی کاملا مشخص از خود فعله. شما وقتی خدا رزق از یه نفر بگیره، شما بعدا میگید رازقه به همون همین رزق را، نه دیگه، یعنی این رزق دیگه رازق نیست، یه رزقای دیگر رازقه، ولی این رزق ازش گرفته. لذا اینا از خود مقام فعل انتظام میشه. اینم میشه این تا بعد میره تو این آیه که این آدم یه گذری با هم دیگه بکنیم و تموم کنیم. ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. این عمران مسجد بحث این نیست که فقط همین این کدو بدیم و رد شیم. عمران مساجد به این معنا نیست که ساختمونش رو سازه، ساختمون سازیش رو هم میگیره که میخوان دست به حتی ساختمون مسجد نزنه مشرک. خب یعنی حتی ساختمون مسجد رو نسازه. این همین چیزاییست که نه شاید آثار تکوینی داره اصلا، که عمران مسجد و حالا سببهای بعیدش رو میتونه فراهم کنه، ولی سبب غریبش رو نمیتونه فراهم کنه. یعنی خودش بیاد مشارکت بکنه، میگه نه پول اینها وارد بشه، یعنی عمرانه، نه پول اینها وارد بشه، نه اعتقادات اینها وارد بشه، نه دست اینها وارد بشه. مساجد الله تو قرآن با اون پایگاه اصل، پایگاه فرهنگیه، اینی که در چیز داریم که وقتی مؤمنین قدرت بگیرن اقام و صلات مایش چیه؟ والذین امکناهم اقاموا الصلاة. تا یه جا قدرت بگیرن اینا اقام نماز میکنن، یعنی اینا مسجد به عنوان پایگاه فرهنگی دینه، پایگاه فرهنگی دین مسجده. میگه ما کان للمشرکین یعمرون. این عمران مسجد به این معنا نیست که چیده، به این معنا نیست که ساختمونش فقط اون بی اهمیت ترین قسمتشه، یعنی لحاظ یه تقویندی اهمیت، اهمیت پایین ترین قصدش اونه که تو ساختمونش دخالت نکنه. به چه شاهدی؟ به یه شاهد داخلی و یک شاهد خارجی. شاهد داخلی تو آیه، شما بیاید آیه بعدش آیه 18 رو، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات ولم یخش الا الله. آخه ساختمونه که چه ارتباط داره به این که کسی فقط دست عمران مسجد میدن که جز خدا از کسی نترسه؟ این میشه کار فرهنگی، کار فرهنگی، عمران فرهنگی مساجد. یعنی کسی که میخواد تبلیغ بکنه تو مسجد، کسی میخواد کار فرهنگی بکنه، او از غیر خدا نترسه اصلا، بل هم یخشه الله، فقط اون حق داره عمران مسجد بکنه. یعنی کار فرهنگی فقط متکی به قرآن و فقط متکی به این چیزا میتونه باشه که غیر خدا کسی نترسه تا دست به کار فرهنگی بزنه. شاهد بیرونیش هم اینه، شما بیارید این آیه سوره مبارکیه، شما آیه هود آیه 61 رو بیارید، صفحه 228. ببینید وقتی که یعنی میخوام بهتون میگم مصحح داره کاملا این بحثه، تعجب نکنید. عمران اصلا رشته مهندسی عمران نیست که، این عمران تو فرهنگ خدا باید معنی بشه. اگه میبینید به هر چیز میگه قریه، به تمام اینجا میگه قریه یعنی دهات. یه بحثی ببینید قریه و مدینه هست که قبل از اینکه برن اسمش قریه است، بعد اینکه رفتن اسمش مدینه است. پیامبرا برن یه جا اسمش مدینه میشه، نرفتن اسمش دهات. الان یه دهات هایی داریم به نام آمریکا، نه دهاته. یه مدینه ای داریم به نام خیابون ایران، یعنی یک محل محل مذهبی باشه این مدینه است. یک کشور اگه غیر مذهبی باشه این دهاته. تعبیر قرآن اینجوری ها، بس فرق این مدینه و قریه. این که میگه الا ثمود اخاهم صالحا، عمران تو قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، خب هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها. ببینید کل هدف این نبی اومده که شما را از زمین، هدف خدا هو انشاکم من الارض، شما از زمین ده شما را استعمار کرده تو زمین، استعمرکم فیها، این شما رو مستعمره خدایی، مستعمره خدا که بخواد عمران ایجاد بکنه تو زمین به این معنی نیست که مثلا چی بکنی که مثلا شما این که احتیاج به هیچی نداره که، احتیاج به خدا یعنی احتیاج به پذیرش خدا اینا هم نداره که حالا مستعمره کنی اینا. این که عمران معنیه تو فرهنگ خودمون، معنی فرهنگ قرآنی معنی بالاتری میده، همین عمران‌های اعتقادی اینهاست که بعدش میگه فاستغفروا، پس شما بیایید وقتی خدا شما رو اینجوری کرده حالا شما بیایید به سمت خدا حرکت بکنید. خدا شما رو مستعمره کرده، طلب عمران کرده از شما، فاستغفروا توبوا الی، کاملا واضحه. با فای تفری تفرعه چی شده؟ و استعمرکم فیها، چون که اگه استعمرکم فیها منظور یه عمران آبادی ظاهری بود، یه فستغفرون نداشتیه. خب شما بیشت کار کنی پس، اگه میگه فستغفرون ثم توبوا الی، یه شما رو مستعمره کرده، به عمران گرفته، پس شما رجوع کنید به خدا. یعنی شما رو به عمران گرفته، یعنی مسائل فرهنگی رو یارید بالا، شما دین رو زنده بکنید، پس حالا شما برید سراغ خدا، نه اینکه خدا شما رو این چیزی که تو زمین کشاورزی کنید پس برید به سمت خدا. اینه این که این فا تفریه به اون نیست. یه موقع توجه کردید پس تفر شما تو بله، پس میبینید که توی بحث بله 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 نه اون مال یه جریان دیگه است که اینا میمانن فخر میکردن نسبت این که ما، یعنی اینجا هر جا سر جای خودش معنی میده. اینجا امارت المسجد الحرام به معنای اون امارتی که معنای اون عمرانی که تو آیه بالاش اومده نیست، اینی که انما یعمر مساجد الله که فلم یخش الا الله، اونجا امارت معنی همین امارت معمولیه. اینجا ممکنه بارها هم تو قرآن دیدیم یک کلمه با یک فاصله کوتاهی معنیاش معنی متفاوتی میده، اینجا معنی متفاوتی میده. اونجا امارت المسجد الحرام همین معنی امارت ظاهری معنی میده.
بله استعمارکن شما من چون تو ترجمه دیدیم میگه که شما عمر کنید،
بله
شما اونجا عمر کنید تو زمین، شما رو خلق که عمر بکنید.
ترجمه اینو میگم
من دیدم
خیلی ترجمه ابدیه. مثلا من رو فیلی ترجمه بینم. از شما خواست که الان آبادانی کنید. یک نهایی کردی ترجمه بعدی شما رو به عمران هم واداشت. ترجمه بعدی در شما شما رو استقرار داد. استعمار آبادی. ترجمه بعدی آبادی یعنی بعیده یعنی که عمر کنید، یعنی شما رو به عمر گرفت، شما رو استعمار کرد، یعنی شما رو به عمر گرفت. نه اون استعمار یعنی شما رو به عمران آبادی گرفت. خب تا انشالله باشه تا این قاعده قرینه هاست، قرینه هایی که تو قرینه های داخلی و خارجی معمولا اون معنا رو در حقیقت نه اینکه معنیش رو عوض میکنه بلکه حوزه معنایش رو عوض میکنه. ببینید عمران یعنی آبادی، تو همهش هم همین معنی رو میده. عمران یعنی آبادانی، توی هیچ کدومش معنی دیگه ای نمیده. منطقه داره تو امارت المسجد الحرام جو معنی آبادی ظاهری میده. تو این که واستعمرکم فیها یا این آیه بالاترش، اینجا مشخصه که اینجا معنی فقط یه عمران ظاهری نباید بده به دلیل قرائنش. یعنی آبادانی معنیش فرق نمیکنه، آبادانی آبادانیه، فقط اونجا میشه آبادانی ظاهری، اونجا میشه ظاهری و باطنی یا باطنی به تنهایی. یعنی قرائن تعیین میکنه که منظور از آیه و استعمالی که شده به خب بنده از هر کردم که مصحح داریم برای این که ما اینو به معنی آبادانی باطنی هم بگیریم. خب مصححش کدومه؟ خود واستعمرکم فیها تو سوره هود، تو اونجا که دیگه اونجا قطعا منظور آبادانی ظاهری صرفا نیست.
سوره هود
رو میگه ظاهری. خب یعنی چی؟ ما چجوری من توضیح میدیم؟
خدا رو
میگه
بعدم رو پس
آفرون رو ندارم. یه کجا میگه هو انشأکم من الارض؟ خب
بعد میگه که واستعمرکم فیها.
خب خب واستعمرکم فیها و هدف رسالت این که شما رو استعمار کنید تو زمین، هدف خدا شما زمین رو آباد کنید به این معنی که کشاورزی نو کنید. موقع چه موقع این فاستغفرو به فای تفری چه ارتباطی داره به اون؟
داره
نعمت نمیگه اونجا. کجا کجا نعمت می تو توضیح میده شما رو چه جوری ایجاد کرده، چیکار کرده؟ میگه شما رو ایجاد کرده خدا، رو توضیح میده خدا با شما چه کار کرده. شما رو ایجاد کرده، یک استعمار کرده تو زمین، یعنی از شما طلب عمران و آبادانی زمین کرده. یعنی شما زمین آبادانی بکنی، عمران بکنی. شما میگه عمران ظاهری رو میگیره سلم نه، ولی حتما عمران باطنی رو باید بگیره تا اسمش عمران باشه. اگه اینجوری باشه صرفا مسئله کشاورزی باشه، شما بگه ما رو آوردیم، مثل اینکه الان یه چه مدیر شرکتی به شما اینجوری بگه، اون موقع بگه آقا بنده شما رو استخدام کردم، شما باید خوب کار کنی تو این شرکت، پس برو مسجد. یعنی چی؟ من شما رو استخدام کردم یک، پس شما هم باید تو این شرکت خوب کار کنی، پس باید بری مسجد. ولی این جا داره بگم که من شما رو مبعوث کردم به کار فرهنگی، شما باید تو این زمینه کوتاهی نکنی، پس فلان شو برو مسجد، برو تو مراکز فرهنگی، برو به سمت خدا. همین چیزی که خدا خودش به پیغمبر میگه، میگه تو یا ایال مزمل قول لا اله الا الله نصفه و ابن قسم نقل فلان اینا نماز شب بخون چیکار بکن برای تل قرآن تحتیلا چرا؟ و انا لکن فی النهار سبحا طویلا کار تو روز زیاده برای شروع نماز شب بخون یعنی کارت چون تو روز زیاده کارت چه کاریه؟ اون کار فرهنگی که تو داری تو روز زیاده این کاره که ارتباط با مردم بری زیاده شب بلند شو این کار بکن این معنا نداره که ما بگیم که یعنی برو تو این شرکت خوب کار کن پس برو مسجد اون موقع این باید این عمرانه عمرانه به حقیقت آبادانی معنوی جامعه باید باشه که شما اینجوری کرده و شما رو به این استعمار کرده به این گرفته شما رو حالا قاعده باید به این معنا ازم باشه حالا روایاتی هم که خود زید همین بحث عمران مسجد هست خودش همینا به اندازه کافی گویاه ولی من نمیخواستم از اول روایتش بخونم خواستم بهتون بگم مصحح تفسیری داره استعمال کن و یعنی اینی که اصلا خود قرینه ولم یخش الا الله با چه ارتباط داره حالا مسجد نبی رو میدونه ایتالیایی ها ساختن متعرض دور با دوربین و فلان اینا کارگرها چیز خب چه احتیاج داری که حالا مثلا از کنی یه چیزی رو کسی که فقط از خدا میترسه بیاد مسجد بسازه یعنی اینقدر تو آبادانی یعنی صرفا یه ساخت موسازیه چیز رو آخه بلم یخشه الله حالا یه موقع میگن که شبیه رسول الهی میمونه که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشونه عدن الله آقا چه احتیاج داره دیگه آبادانی یه مسجد رو مثلا ساختمون سازی شده یه کسی در حد رسول الهی انجام بده و پیغام رسالت انگار داشته باشه اینا قرینه سازی با اونا بکنید معلوم پیغام رسالت همراه این آدم هست که داره این کار میکنه خب خدا خدا ما رو ببخش و بیاموز قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار در امر فرجش تعجیل بفرما ما رو از سربازان خاص امام زمان قرار بده خدا هر حس و هری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام حال واصل بفرما مقام معظم رهبری و همه خدمت گزاران و اسلام و انقلاب و معید و منصوب بدار خدا پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بگردان همه گذشتگان رفتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمانمون و همین از صاحب مهمان خان بیکران قرآن و اهل بیت قرار بده خدایا مقام شهده عالی تر بگردان توفیق شهادت در رکاب آقام مولام حجت ابن حسن زودی زود به ما بگردان به نبی عالی فاتحه و السلامات